ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا با ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 29 آذر 1403. یک روز فاصله داریم با شب یلدا. به همراه همکارانم هومن عسکری و علی شیبانی در این برنامه خبری تحلیلی نیم ساعته با شما خواهیم بود. در روزی که شدت آلودگی هوای مدارس و در واقع شدت آلودگی هوا در اهواز هم مدارس و ادارات رو به دورکاری کشونده، دلار آمریکا به رکورد 77650 تومان رسیده، متهم اصلی پرونده تجاوز گروهی در فرانسه هم به 20 سال زندان محکوم شده. با اینها و بیشتر از اینها با شما خواهیم بود. بیش از هر چیز هومن عسکری با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
سلام. دادگاهی در فرانسه دومینیک پلیکو متهم اصلی پرونده تجاوز 10 مرد به یک زن را گناهکار تشخیص داد. بر اساس حکم دادگاه برای آقای پلیکو حداکثر مجازات یعنی 20 سال زندان تعیین شده. دومینیک پلیکو 72 ساله متهم بود که به مدت 10 سال با خوراندن دارو به همسرش جیزل زمینه را برای تجاوز 10 مرد فراهم کرده و از مراحل تجاوز هم فیلم برداری و عکس برداری کرده است. دادگاه علاوه بر آقای پلیکو برای 50 متهم دیگر این پرونده هم حکم گناهکار بدون امکان بخشودگی صادر کرده. برای متهمان این پرونده احکام زندان بین 3 تا 13 سال صادر شده. شهامت جیزل پلیکوی 71 ساله برای حضور علنی در جلسات دادگاه و گوش دادن به جزئیات هولناک این پرونده، او را حتی در خارج از فرانسه به نمادی از مبارزه علیه خشونت جنسیتی بدل کرده است. شدت آلودگی هوا در شهر اهواز در استان خوزستان ایران به برگزاری غیر حضوری و دورکاری مدارس و ادارات این شهر منجر شد. بر پایه اعلام صبح دوشنبه سامانه پایش کیفی هوای ایران، هوای 10 شهر استان خوزستان در وضعیت آلوده و 6 شهر در وضعیت خطرناک تنفسی قرار گرفته. در میان شهرهای خوزستان روز دوشنبه کیفیت هوای اهواز و ماهشهر در وضعیت قرمز تنفسی اعلام شد. از دیگر سو سازمان هواشناسی ایران از ادامه انباشت آلاینده ها و روند کاهش کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت ایران خبر داد. تهران، کرج، اصفهان و مشهد از جمله شهرهایی هستند که بر پایه پیشبینی سازمان هواشناسی تا روز جمعه 30 آذر ماه با کاهش کیفیت هوا مواجه خواهند بود. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشتر اعلام کرده بود که آمار مرگ و میر مرتبط با آلودگی هوا در ایران به سالانه 50,000 تن رسیده است. نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران به رکورد 77650 تومان رسید. یورو هم برای اولین بار وارد کانال 80000 تومان شده و تا صبح روز پنجشنبه در حوالی 80600 تومان معامله می شود. نرخ پوند هم با عبور از 98000 تومان در آستانه 100000 تومانی شدن است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تنش‌های موجود در خاورمیانه و احتمال درگیری نظامی ایران و حذف ارز نیمایی و ترجیحی از جمله دلایل سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی اعلام شده. محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، 27 آذر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی دلیل رشد دلار را عملیات روانی دشمن اعلام کرده بود. آقای فرزین وعده داد که قیمت ارزهای خارجی کاهش خواهد یافت، اما از آن زمان تا کنون نرخ دلار دست کم 1000 تومان رشد کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای دیدار با رهبران اتحادیه اروپا و اطمینان از ادامه دریافت کمک در جنگ با روسیه به بروکسل سفر کرد. در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگرانی‌ها درباره قطع حمایت ایالات متحده از اوکراین در جنگ با روسیه بالا گرفته. ملاقات‌های آقای زلنسکی با رهبران کشورهای اروپایی در حالی انجام می‌شود که شهرها و زیرساخت‌های اوکراین در روزهای اخیر هدف حملات پیوسته پهپادی و موشکی روسیه بودند.
ممنون هومن. هومن عسکری بود همکارم با تازه ترین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14. روز پنجشنبه یمن شاهد حملات گسترده ارتش اسرائیل به مناطق مختلف این کشور بود که به گفته مقامات اسرائیلی در واکنش به حملات موشکی حوثی‌ها به خاک اسرائیل انجام شد. صنعا برای نخستین بار هدف حملات قرار گرفته و بندر هدیده که مبدا ورود محموله‌های غذا، کمک‌های بشردوستانه و بر اساس برخی گزارش‌ها مرکز نقل و انتقالات تسلیحات ساخت ایران برای حوثی‌هاست، هدف حملات هوایی اسرائیل بودن. همزمان با این حملات هم اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به رهبران حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته که دست اسرائیل به اونها هم خواهد رسید. بشنویم از جمشید زند.
نیروی هوایی اسرائیل دقایقی پس از اینکه سامانه دفاع هوایی آن کشور موشک بالستیک پرتاب شده از یمن را رهگیری و خنثا کرد، چندین منطقه در شهر صنعا و بندر هدیده را بمباران کرد. حوثی‌های یمن می‌گویند در این حملات دو نیروگاه در صنعا و ترمینال نفت در دریای سرخ هدف قرار گرفتند و دست کم 9 نفر هم کشته شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، بدون اشاره به جزئیات گفته است که در این حملات زیرساخت‌های انرژی و بنادر یمن هدف قرار گرفتند. در بیانیه ارتش اسرائیل هم گفته شده حوثی‌ها از این اماکن برای مقاصد نظامی از جمله قاچاق تسلیحات ساخت ایران استفاده می‌کردند. گرچه اسرائیل می‌گوید حملات روز پنجشنبه واکنش ارتش به حمله موشکی حوثی‌ها بود، ولی سرلشکر ذخیره آموس یادلین، فرمانده پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، گفته است این حملات از پیش برنامه‌ریزی شده بود و به طور تصادفی حدود 45 دقیقه پس از شلیک موشک از طرف حوثی‌ها آغاز شد. اسرائیل پیش از این هم در واکنش به حملات حوثی‌ها به خاک آن کشور، مناطق مختلف یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داده بود، ولی این نخستین بار است که صنعا، پایتخت یمن که تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران است، هدف قرار می‌گیرد. ساعاتی پس از حمله اسرائیل، حوثی‌ها مسئولیت پرتاب موشک به سمت اسرائیل را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که هدف آنها دو مرکز نظامی حساس در نزدیکی تل آویو بود. رادیوی ارتش اسرائیل گزارش داده که حوثی‌ها در دوره اخیر بیش از 200 موشک بالستیک و 170 فروند پهپاد به سوی اسرائیل روانه کردند که اکثر آنها رهگیری و خنثی شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها بار دیگر تأکید کردند که حملات اخیر اسرائیل حمایت آنها از فلسطینیان نوار غزه را خدشه‌دار نخواهد کرد. حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن پس از آغاز جنگ غزه و در حمایت از حماس شروع شد و تاکنون ده‌ها کشتی تجاری که به ادعای حوثی‌ها با اسرائیل مرتبط بودند هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند. در واکنش، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا هم برای حفاظت از آزادی دریانوردی بین‌المللی نیروهای خود در منطقه را تقویت کردند.
گزارش جمشید زند بود. در همین ارتباط با حسین آریان، کارشناس مسائل راهبردی در بریتانیا، گفتگو کردم که در ادامه میشنویم.
بیشک اسرائیلی‌ها طرح‌های مختلف دارند، هدف‌هایی را از پیش تعیین می‌کنند، هدف‌های احتمالی، ولی اون چرا که منابع عربی گزارش کردند، گفتند که در این حمله اسرائیل به 15 نقطه حمله کرده در یمن که در جریان این حملات 9 نفر کشته شدند، به ایستگاه‌های برق در جنوب صنعا و ایستگاه برق در شمال صنعا، بندر هدیده و همینطور تأسیسات نفتی رأس عیسی را هم هدف قرار دادند که در واقع واکنشی است به همون حملهی که حوثی‌ها کردند. و اسرائیل در گذشته هم حملات کارسازی علیه حوثی‌ها انجام داده، ولی به رغم این حملاتی را که اخیراً همین حمله اخیر که انجام داده، باز هم سخنگوی ارتش یمن که یحیی سری باشه، سرتیب یحیی سری، گفته که جدا از این حملاتی که اسرائیل انجام داده، تا زمانی که محاصره علیه مردم فلسطین و غزه انجام به پایان نرسد، حملات حوثی‌ها ادامه خواهد یافت. به هر حال این چیزی است که حوثی‌ها همیشه بیان می‌کنند که ما تا آزادی غزه کار خودمون رو ادامه خواهیم داد.
در مورد اسرائیل آیا فکر میکنید که این حملاتی که این بار انجام داده، آیا اینها آخرین اقدامات قبل از اون آتش‌بسی هست که در موردش صحبت میشه، یا اینکه یه جبهه جدیدی داره باز میکنه با توجه به اتفاقات و تحولات سوریه و حزب الله؟
دو تا موضوع رو اینجا باید در نظر گرفت. یکی حملاتی رو که حوثی‌ها انجام میدند در ارتباط با اسرائیل، و یه بخش دیگرش برحال قبل از 7 اکتبر، حملات 7 اکتبر شروع شد در دریای سرخ که اون اهداف دیگری رو دنبال میکنه. ولی در پاسخ به سوال شما، به باور من اگر یه آتش بس در غزه برقرار بشه و به نحوی به هر حال این درگیری ها خاتمه پیدا بکنه یا فروکش بکنه، احتمال داره که حوثی ها از حملاتشون علیه اسرائیل بکنن یا اون رو قطع بکنن و تمرکزشون رو بذارن به طرف دریای سرخ و اون هدف دومی رو که دنبال میکنن. برای اون چرا که در دریای سرخ ادامه دادن علیه مواضع مختلف، علیه کشتی ها و علیه نفتکش ها، اون یک بعد به حساب بین المللی دیگری داره که برای اون کار آمریکایی‌ها ائتلاف نگهبان رفاه، کشورهای اتحادیه اروپا، ائتلاف اسپیداس و همینطور ائتلاف دیگری در چارچوب نیروهای دریایی ترکیبی وجود داره که مدت هاست دارن با حوثی‌ها مقابله میکنن و به ویژه در ارتباط با حساب ائتلاف نگهبان رفاه ما میدونیم، گزارش‌های زیادی هم داریم که آمریکا به اضافه بریتانیا بارها و بارها اهداف مختلفی رو در خاک یمن علیه مواضع حوثی‌ها تا به حال انجام دادند.
صدای حسین آریان، کارشناس مسائل راهبردی در بریتانیا رو میشنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
صدور حکم 10 سال زندان برای رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، با واکنش وزارت خارجه ایالات متحده همراه شده. وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن این حکم خواستار آزادی فوری آقای ولی‌زاده و همه زندانیان سیاسی در ایران شده. رویا ملکی همکارم با محمد حسین آقاسی، وکیل رضا ولی‌زاده در تهران، گفتگو کرده و از او درباره روند دادرسی پرونده این روزنامه نگار پرسیده.
ظاهرا در اسفند ماه سال پیش آقای ولی‌زاده وارد کشور میشه بر اساس قول‌هایی که توسط افرادی که الان کتمان میشه که از طرف حکومت و دولت یا قوه قضاییه سمت داشتند، با اطمینان به این که او تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. تا 6 ماه بعد از ورودش نهادهای امنیتی باش گفتگو و صحبت داشتن و در شهریور ماه امسال ایشون بازداشت میشه، تفهیم اتهام میشه، اتهامش همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران هست. بعد کیفرخواستی برای صادر میشه که با این کیفرخواست پرونده‌اش آمد دادگاه. به من مراجعه کردن برای وکالت ایشون. متاسفانه تا زمانی که من دفاع از ایشون رو در دادگاه به عهده داشتم، اجازه ملاقات خصوصی و حضوری که حق هر زندانی هست به او داده نشد که با من این ملاقات داشته باشه. با حضور مأمورین این ملاقات انجام گرفت، نهایتا دادگاه برگزار شد و در یک جلسه محاکمه صورت گرفت و حکمی که صادر شده عبارت از 10 سال زندان، 2 سال ممنوع خروجی، ممنوعیت حضور در دستجات احزاب و ممنوعیت سکونت در استان تهران و استانهای همجوارش. در آن من دستانت هستم، امروز با من تماس گرفت، ایشون هم موافق هستش که ما نسبت به رأی صادره تجنظر خواهی بکنیم.
آقای آقاسی، اشاره کردید اتهام ایشون همکاری با دولت متخاصم هستش. آیا آمریکا دولت متخاصم در قانون شناخته میشه؟
در دادگاه و همینطور در تجنظر خواهیم این رو عنوان کردن. اولا دولت متخاصم نیست، چرا که ما قرارداد مودت 1921 رو با آمریکا داریم و اخیراً که یادم میاد در زمان ترامپ وزیر امور خارجه آمریکا صحبت‌هایی در رابطه با طرح دعوا و اینها کرد علیه ایران. وزیر خارجه ایران اعلام کرد که ما به مرجع مربوطه اعلام کردیم که ما قرارداد مودت 1921 رو داریم و رابطه ما صرف نظر از اینکه دادستانهای کلمات سختگیرانه و دشنام و اینها هست رابطه قانوناً مودت آمیزه، بنابراین دولت متخاصم تلقی نمیشه. اما متاسفانه دادگاه ها تا کنون به این دفاع وکلا تصدیق اثر ندادن و همچنان این دولت رو دولت متخاصم میدونن و همکاری با دولت رو به نوعی مشمول ماده 508 میدونن. من عنوان کردم که این رسانه‌ای که موکل من در اون به کار اشتغال داشت تحت نظارت کنگره آمریکاست و نه دولت به معنای خاص کلمه، یعنی قوه مجریه دخالتی در این رسانه نداره و اگر که منظور قانونگذار دولت متخاصم هست کل حاکمیت محسوب نمیشه، بلکه دولت رو قانونگذار در نظر داشته، چون این رسانه تحت نظارت و مدیریت کنگره آمریکا هستش، فارغ از این ماده قانونی محسوب میشه.
آقای آقاسی، شما به عنوان وکیل این پرونده به نظر شما آیا اتهامی که آقای ولیزاده داشت با حکم همخوانی داره؟
اتهام نادرسته. دادگاه بر اساس اتهامی که توسط بازپرس و دادسرا به موکل وارد شده حکمش صادر کرده، ولی اعتقاد من اینه که اون چه که ایشون انجام داده حد اکثر تبلیغ علیه نظامه که ماده 500 قانون تعزیرات هست و 3 ماه تا 1 سال حبس داره و نه اتهام همکاری با دولت متخاصمه. کسانی که در این رسانه ها کار میکنن با دولت چه همکاری نمی کنن، رفته حقوق گرفته کار کرده، کاری رو انجام داده فارغ از دیدگاه سیاسی خودش و قصد و هدفش هم همکاری با دولت متخاصم نیست، اگر که ما آمریکا رو دولت متخاصم بدونیم. من این اتهام رو ناوارد میدونم. موکلین دیگری داشتیم در این رسانه ها، اونها به عنوان تبلیغ علیه نظام حکم گرفتن و محکومیت داشتن. یکیشون خانم نازیه عظیم است اگر خاطرتون باشه که جزء پرونده های قدیمی من هست و ایشون همین اتهام رو گرفت، 2 بار هم محکومیت گرفت،
آقای آقاسی اشاره کردید که به هر حال شما به حکم اعتراض خواهید کرد. چقدر فکر میکنید که این حکم بشکنه و این درخواست تجدید نظر به ثمر بشینه؟
متاسفانه دادگاه تجدید نظری که به پرونده های صادره از دادگاه های رسیدگی به پرونده های حقوق بشر و امنیتی رسیدگی میکنه یک شعبه خاص بیشتر نیست. معمول اینه که بیش از 90% آرا را ایشون تایید میکنه، اما یک منکز دیگری هست و اون اعاده دادرسی هست در مورد این گونه پرونده ها در دیوان کشور. اگر به شعباتی ارجاع بشه که معمولا نظر خیلی منفی ندارن به این گونه پرونده ها، در اونجا امید به این که این رأی تغییر بکنه دارم و پرونده های متعددی بوده که واقعا آراء صادره از این دادگاه ها رو در دیوان کشور تحت عنوان اعاده دادرسی تغییر داده.
آقای آقاسی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که در 6 ماه اولی که آقای ولیزاده وارد ایران شده بود گفتگو داشت با نهادها. چه اتفاقی افتاد که بعد از اون 6 ماه ایشون بازداشت شد و در اون 6 ماه در حقیقت در حد گفتگو بود بین نهادهای امنیتی؟
خانم ملکی اجازه بدید من یک مطلبی رو با این سوالی که شما مطرح کردید عرض بکنم. هر کس در این رسانه ها کار بکنه مرتکب جرم شده و به هیچ وجه امکان این که اگر آمد ایران از مجازات به نحوی از انها رهایی پیدا بکنه وجود نداره. این عرض بنده را زمانی که رئیس قوه قضاییه فعلی آقای اشعی سخنگوی قوه قضاییه بود در زمان آقای روحانی مطرح کرد و این درست این قانونه. به هر حال کار کردن در این رسانه ها بر اساس قوانین ایران جرم محسوب میشه، حالا چه جرمیش رو بحث داریم. بنابراین افرادی که با این دید و با این نظر که میاند و اظهار پشیمانی و ندامت میکنند و از مجازات معاف میشن نوعی بازی میشه. ایشون وقتی که میخواسته بیاد ایران با کسانی صحبت کرده بهش گفتن که نگران نباش، شما میگیم که تو پشیمانی و بیا و کاری باید ندارن. در خلال اون مدت در واقع ایشون همچنان کار میشده که بتونن اطلاعاتی که لازم دارن بگیرن، همون اطلاعاتی که به هر حال نهادهای امنیتی جزء وظایفشون هست و در هر جای دنیا میخوان کسی رو که سوژه اونها هست تخلیه اطلاعاتی بکنن. هدف این بوده، ولی خب ایشون به علت عدم توجه به این فلسفه متاسفانه آمده و گرفتار شده.
بله، صدای محمد حسین آقاسی بود، وکیل رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار در تهران. اما پس از 3.5 ماه محاکمه 51 نفر به اتهام تجاوز سریالی به یک زن در جنوب فرانسه، دادگاه همه این 51 مرد را مجرم شناخت. دادگاه صبح پنجشنبه برای متهم ردیف اول این پرونده جنجالی که جهان رو به وحشت انداخته، اشد مجازات یعنی 20 سال زندان رو در نظر گرفت. بیشتر بشنویم در گزارش مصطفی خلجی.
دومینیک پلیکو، پیرمرد 72 ساله که پیشتر به مدت 50 سال شوهر ژیزل پلیکو قربانی این پرونده بوده، به جرم خوراندن مکرر دارو به همسرش به مدت تقریباً 1 دهه به منظور تجاوز به او و دعوت از 10 مرد غریبه برای تجاوز به همسرش به 20 سال زندان محکوم شد. این مجازات زندان که از سوی هیئتی متشکل از 5 قاضی تعیین شد، دقیقاً همان میزان مجازاتی است که دادستانها در کیفرخواست علیه آقای پلیکو از دادگاه خواسته بودند. او که برای همه اتهام‌های مطرح شده علیهش مجرم شناخته شد، همچنین نامش در فهرست سراسری مجرمان جنسی فرانسه ثبت خواهد شد. در مورد 50 متهم دیگر، دادگاه همگی را به تجاوز جنسی محکوم کرد، به غیر از 2 نفر که جرمشان تلاش برای تجاوز جنسی و 2 نفر دیگر جرمشان تعرض جنسی شناخته شد. دادستانها در مورد این افراد 27 تا 74 ساله که هیچ کدامشان تبرئه نشدند، مجازات زندان بین 10 تا 18 سال درخواست کرده بودند و فقط در مورد 1 نفر به دلیل آنچه لمس کردن قربانی خوانده شد، 4 سال زندان خواسته شده بود. اما دادگاه در مورد تعدادی از آنان، میزان زندانی را که در نظر گرفت کمتر از میزانی بود که دادستانها خواسته بودند. دومینیک پلیکو، مجرم اصلی، در طول دادگاه به اتهامات وارده علیه خود اعتراف کرده و از خانواده خود نیز عذرخواهی کرده است. اما بسیاری از متهمان اتهامات خود را رد کرده و گفته بودند که فکر می‌کردند در یک بازی جنسی توافقی شرکت کردند. ژیزل قربانی این پرونده که او نیز 72 سال سن دارد، در جریان محاکمه از حق خود برای ناشناس ماندن چشم‌پوشی کرد و خواستار آن شد که ویدیوهای هولناکی که از تجاوز سریالی علیه او توسط همسر سابقش ضبط شده بود در دادگاه پخش شود. او با رد هر گونه ادعا مبنی بر آگاهی یا توافق درباره آنچه بر سرش آمده بود، گفت امیدوار است این امر به سایر زنان کمک کند تا در مورد مسئله تجاوز صحبت کنند. هنگام قرائت حکم دادگاه، جمعیتی که در بیرون ساختمان تجمع کرده بودند فریاد شادی سر دادند. این پرونده به شدت از سوی رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های بین‌المللی، دنبال می‌شد و امروز برای پوشش خبری جلسه اعلام حکم، خبرنگاران 180 رسانه از جمله 86 رسانه خارجی حضور داشتند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید، اما بریم سراغ شاهین بشیری و گزارش او. دسترسی به اینترنت آزاد در جهان فعلی برای تمام جوامع تبدیل به یک اصل مهم توسعه و افزایش امکانات اقتصادی شده. با این حال برخی حکومت‌های خودکامه همچون روسیه، چین، ایران و پاکستان که از دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات هراس دارند، میکوشند در این زمینه هم محدودیت‌هایی اعمال بکنند. بشنیم از شاهین بشیری.
پاکستان با استفاده از تمهیداتی تخصصی دست به جلوگیری از استفاده کاربران اینترنت از شبکه‌های خصوصی مجازی یا همان VPN ها زده است تا به این ترتیب مانع کاربران از دور زدن کنترل‌های دولتی در فضای مجازی شود. البته مقامات پاکستانی ادعا کردند که فقط VPN های غیر قانونی را هدف قرار دادند که به گفته آنها توسط مجرمان و ستیزجویان استفاده می شود، اما فعالان می گویند که محدودیت های جدید در VPN ها با هدف تنظیم فضای آنلاین و سرکوب بیشتر مخالفت ها در این کشور 240 میلیونی جنوب آسیا صورت می گیرد. رامشا جهانگیر، یک ناظر حقوق دیجیتال جهانی مستقر در واشنگتن، میگوید ممانعت استفاده از VPN ها آخرین نمونه از فشار پاکستان برای کنترل دیجیتال است. تلاش‌ها برای محدود کردن استفاده از VPN با یک بحران سیاسی دیگر، یعنی تداوم حبس عمران خان، نخست وزیر سابق و رهبر حزب تحریک انصاف، همزمان شده و به این ترتیب باعث دامن زدن هرچه بیشتر اعتراضات شده است. VPN ها در اکثر کشورها قانونی هستند، اما در کشورهایی با حکومت‌های مستبدانه از جمله روسیه، چین و ایران که مقامات به شدت دسترسی به اینترنت را کنترل می‌کنند و سانسور انجام می‌دهند، استفاده از VPN ها ممنوع یا محدود است. وزارت کشور پاکستان در ماه نوامبر اعلام کرد که به دنبال ممنوعیت وی پی ان هاست، زیرا به گفته این وزارتخانه شبه نظامیان از آنها برای تسهیل فعالیت‌های خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که می‌خواهد دسترسی به محتوای هرزنگارانه و توهین‌آمیز را نیز متوقف کند. در اواخر همان ماه هیئت عالی روحانیون پاکستان استفاده از وی پی ان ها را غیر اسلامی اعلام و ادعا کرد که آنها به گسترش شرارت دامن زدند. دولت پاکستان از آن زمان گفته است که دیگر ممنوعیت وی پی ان ها را دنبال نخواهد کرد، اما به افراد و شرکت ها دستور داده است که وی پی ان های خود را ثبت کنند. کارشناسان مالی هشدار دادند که اختلالات اینترنت می تواند بحران اقتصادی شدید در پاکستان را تشدید کند و این در حالی است که دولت تخمین می زند این کشور سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار از صادرات دیجیتال محصولات و خدمات درآمد کسب می کند.
گزارش شاهین بشیری رو می شنیدید.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
مطالعه‌ای تازه که در سوئد انجام شده نشون داده که مصرف متعادل و گاه به گاه شکر میتواند نتایج بهتری از حذف کامل اون بر سلامت قلب و عروق داشته باشه. اردشیر طیبی.
یک تحقیق تازه نشان داده است که خوردن گاه به گاه مقادیر اندک شکر میتواند برای سلامت قلب مفید باشد. در این تحقیق که توسط دانشمندان دانشگاه لوند در سوئد انجام شده، به بررسی تأثیر انواع مختلف شکر بر سیستم قلبی عروقی پرداخته شد و بر همین اساس نتیجه گرفته شد افرادی که شکر خود را از منابعی مانند شیرینی‌ها و عسل دریافت می‌کنند، نسبت به افرادی که نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر مصرف می‌کنند، دارای نتایج بهتری در زمینه سلامت قلب بودند. دکتر سوزان جانزی، سرپرست تیم تحقیق و نویسنده این مطالعه، میگوید این تضاد غافلگیر کننده نه تنها اهمیت در نظر گرفتن مقدار مصرف شکر، بلکه منبع و زمینه آن را نیز نشان می‌دهد. بر اساس این مطالعه که نتایج آن در نشریه پزشکی فرانتیرز منتشر شده، مصرف نوشیدنی‌های شیرین برای سلامتی شما بدتر از هر نوع دیگری از شکر است و خطر ابتلا به سکته مغزی، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی و آنوریسم آورت شکمی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. دکتر جانزی گفت شکرهای مایع که در نوشیدنی‌های شیرین یافت می‌شوند، معمولاً کمتر احساس سیری ایجاد می‌کنند و به همین دلیل مصرف بیش از حد آنان آسان است. وی همچنین افزود که زمینه نیز مهم است. شیرینی‌ها اغلب در مناسبت‌های خاص مصرف می‌شوند و این در حالی است که مصرف نوشیدنی‌های شیرین به طور مرتب و بی‌مناسبت ساده‌تر است. نتیجه جالب توجه دیگر این مطالعه این بود که افرادی که گاه به گاه شیرینی می‌خوردند، سلامتی بیشتری نسبت به افرادی که هیچگاه خوراکی شیرین نمی‌خوردند داشتند. با این حال دکتر جانزی تأکید می‌کند که این یک مطالعه مشاهده‌ای است و نمی‌تواند علت را اثبات کند. به افسود ممکن است افرادی که شکر بسیار کمی مصرف می کنند، سایر خوراکی ها را نیز متعادل مصرف کنند. مایا وادیولو، رئیس کمیته تغذیه و سبک زندگی در انجمن قلب ایالات متحده، می گوید مصرف شکر باید در رژیم غذایی در نظر گرفته شود و از این جهت تعادل و آگاهی در انتخاب های غذایی اهمیت دارد و باید در کنار سایر انتخاب های سالم غذایی و ورزش قرار گیرد. با این حال اگرچه به نظر می رسد مقادیر اندک شکر در یک رژیم غذایی سالم برای قلب مفید است، اما این به آن معنا نیست که افراد باید شروع به افزودن شیرینی ها یا خوراکی های شیرین دیگر به رژیم غذایی خود کنند. طبق اعلام مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی، سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلوگرم در سال است و این میزان 9.5 کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است.
گزارش اردشیر طیبی بود. اما فردا شب یلدا یا شب چله طولانی ترین شب سال. تجربه های خودتون رو از بازار خرید شب یلدا میتونید در قالب پیام های صوتی و تصویری با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. تلگرام ما هست @فرداگرام و واتساپ ما 2420-725-970-000. به پایان ساعت 14 امروز میرسیم، همچنان با ما باشید.